سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی هستم و در نخست چند سرخط چند خبر. نصیر احمد فایق سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که برای تامین عدالت در افغانستان و به دلیل آنچه محدودیت های وضع شده از طالبان بر دختران و زنان، جامعه جهانی باید به گفته او آپارتاید جنسیتی در این کشور را به رسمیت بشناسد. آقای فایق به روز جمعه با انتشار متن سخنرانی خود در شورای امنیت ملل متحد در شبکه ایکس یا توییتر سابق از ملل متحد خواست که طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به گفتهش تعهدات بین المللی خود را عمل کند. او در ادامه افزوده که سرکوب زنان در افغانستان نه تنها برای این کشور و بحران فاجعه است، بلکه صلح و امنیت در جهان را نیز تهدید می کند. ایتالیا سفیر جدید برای افغانستان تعیین کرده است. وزارت خارجه ایتالیا روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که سابرینا اوگلینی سفیر جدید آن کشور برای افغانستان از دوحا پایتخت قطر کار خواهد کرد. در ادامه به نقل از خانم اوگلینی آمده است که این وظیفه را با مسئولیت پذیری و افتخار میپذیرد و حقوق بشر و وضعیت زنان و دختران در محراق ماموریتش خواهد بود. او بر تعهد کشورش در امور بشر دوستانه در افغانستان نیز تاکید کرده است. با سلسله رقابت‌های مقدماتی فوتبال زیر سن 17 سال جام آسیا، چهارمین مسابقه افغانستان فردا یکشنبه با بنگلادش برگزار خواهد شد. این رقابت پایانی افغانستان 4:30 عصر به وقت افغانستان به وقت کابل برگزار خواهد شد. افغانستان به روز جمعه کمبودیا را با نتیجه 3-1 شکست داد و به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2025 برگزار می‌شود. با سلسله مسابقات جام جوانان کرکت آسیا، بازی نهایی میان تیم‌های ملی کرکت حریف افغانستان و سریلانکا در عمان برگزار خواهد شد. افغانستان و هند به روز جمعه در نیمه نهایی این مسابقات به میدان رفتند. افغانستان با تفاوت 20-2 برنده شد و برای اولین بار به فاینال جام جوانان کرکت آسیا صعود کرد. و اینکه بعد دنبال حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران، وزارت خارجه این کشور گفته که تهران خود را به دفاع در برابر اعمال به گفتش تجاوزکارانه خارجی موظف می‌داند. به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، در بیانیه این وزارت این حملات به شدت نکوهش شده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. و آخرین خبر این که در یک حمله بر یک کاروان موترهای پلیس ایران در منطقه نارام سیستان و بلوچستان دست کم 10 افسر پلیس این کشور کشته شدند. بر خبرگزاری آسوشیتد پرس هنوز جزئیات بیشتر در مورد این حمله در گوهرکوه واقع در حدود 1200 کیلومتری جنوب شرق تهران پایتخت ایران در دسترس نیست. در ادامه این برنامه، حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران و واکنش‌ها به این حملات. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که شورای امنیت این سازمان مکلف است تا بحران جاری حقوق بشر در افغانستان را فوراً بررسی کند. فعالان در این مورد چی می‌گویند؟
طالبا اشخاصی که نیستند که آنها لاشوند در هیچ وجه نباید که جامعه جهانی با اینا تعامل کند و همچنان طالبا را مطابق قوانین بین المللی آنها هر کدامش دارای نقص حقوق بشر است و هر کدامش باید به دادگاه کشیده شوند.
و استقبال گسترده شماره از شهروندان از راهیابی تیم ملی کرکت حریف افغانستان برای اولین بار به دور نهایی جام کرکت جوانان آسیا.
امی برد تیم ما است و امی تیم کرکت است که همیشه با لبی هموطنان مخشاد می آره.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خیلی ممنون از این که رادیو آزادی را میشنوید. همون گونه که در نخست هم شنیدید، اسرائیل صبح امروز حملات خود را بر ایران آغاز کرد. در این برنامه هم بیشتر در مورد این حملات خواهیم پرداخت و همکارم رویا کریمی مجد از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی با ماست و در مورد این حملات صحبت خواهد کرد. خیلی خوش آمدید رویا جان. در نخست میخوایم از شما بشنوم که آخرین تحولات و موضوعات در مورد این حملات چی هست؟
خب ما میدونیم که ساعت 6 صبح وقت تهران دانیل هاگاری اعلام کرد که عملیات اسرائیل علیه ایران در این بخش خودش به پایان رسیده و از آن زمان در واقع آسمان ایران در آرامش به سر میبره. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یک بیانیه به این حمله واکنش نشون داده و اعلام کرده که اقدام اسرائیل علیه چند مرکز نظامی در ایران نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد بوده. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اومده که این کشور این اقدام رو تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دونسته و اون رو به شدیدترین بچی محکوم میکنه و البته بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی خودش رو محق و موظف به دفاع در برابر این عمل که اون رو اعمال تجاوزکارانه خارجی خونده میدونه.
در مورد آخرین آپدیتی که ایران منتشر کرده در مورد تلفات میشه بگی که آیا آمار جدید از تلفات این حملات منتشر شده یا خیر؟
مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز هیچ جزئیاتی در مورد حملات، اینکه چند مرکز مورد حمله قرار گرفتن و وضعیت فعلی قرارگاه‌های نظامی، پایگاه‌های نظامی که اسرائیل مدعی شده به اونها حمله کرده، منتشر نکردن. فقط ارتش جمهوری اسلامی یک بیانیه منتشر کرده و در اون گفته که 2 تن از نیروهای ارتش در جریان این حملات کشته شدن: حمزه جهاندیده، سرگرد عملیات موشکی، و استوار محمد مهدی شاهرخی فر به عنوان کشته شدگان حملات بامداد امروز معرفی شدند.
خیلی ممنون رویا از این که با ما بودید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. همون گونه که در خبرها هم شنیدید و همکار ما همچنان توضیح داد که بعد دنبال حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران، وزارت خارجه کشور گفته که تهران خود را به دفاع در برابر این حملات موظف می‌داند. اما همکارم جعفر احمدی اینجاست و در مورد واکنش‌های بین المللی به این حملات درباره با ما بیشتر خواهد گفت. جعفر، خیلی خوش آمدی به برنامه و میشه که بگی که آخرین واکنش ها به این حملات چیست؟
تشکر فایزه جان. بدنبال حملات هوایی اسرائیل بر ایران، در یکی از نخستین واکنش های غرب، کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که ایران نباید به این حملات پاسخ دهد. استارمر از تمامی طرف ها خواسته که از خود خیشتنداری نشان بتن. او در ساموا، جایی که برای اشتراک در یک جلسه سران کشورهای مشترک المنافع سفر کرده، افزوده که اسرائیل حق دفاع از خودش را داره. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته که واشنگتن در جریان این حملات قرار داده شده بود و آن را تمرین دفاع خودی و در پاسخ به حملات میزایل بالیستیک اول اکتبر ایران بر اسرائیل خوانده. همچنان افزوده که کشورش در عملیات مشارکت نداشت و از تهران خواسته که حملات خود بر اسرائیل را متوقف کند تا جنگ تشدید نیابد. در این حال لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در مورد این حملات هم صحبت کرده و یک بار دیگر تأکید ورزیده که ایالات متحده با امنیت اسرائیل متحد هست. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که اسرائیل حق دفاع از خودش را داره و در عین حال افزوده که واشنگتن مصمم هست تا از گسترش جنگ جلوگیری کند.
خیلی خیلی ممنون احمد صاحب از این که آخرین واکنش ها در مورد حملات اسرائیل بر ایران را به ما گفتی. و اکنون هم آقای سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی از طریق تماس تلفنی با ماست و خیلی خوش آمدید میگم آقای سادات به برنامه ما.
سلامت باشیم. سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما.
آقای سادات، میشه که در مورد پیامدهای این حمله بر منطقه به ما بگین که ما شنیدیم که واکنش‌های داشته این حمله از سوی کشورهای مختلف، این که تأثیر این حمله بر منطقه چیست از دیدگاه شما؟
تشکر. ببینید، بدون شک جنگ غزه، وضعیت لبنان، جنگ سوریه و درگیر بودن یمن و همچنان گروه های عراقی حامی ایران در منازعات منطقه، وضعیت خاور میانه کلن سردوچار یک سردرگمی کلان ساخته. شما قیمت نفت میبینیم بالا رفته، اقتصاد کشورهای منطقه تحت تاثیر این زده خوردها قرار گرفته، تورم در ایران به شدت رو به افزایش است و خیلی از فرصتهای کاری در ایران و بعضی از کشورهای منطقه از بین رفته. شما وضعیت پولی ایران میبینیم که چقدر ارزش ریال در یک سال گذشته افت داشته. ایرانی که تا چند سال قبل میلیون ها کارگر خارجی میتوانست جذب کنه، امروز میلیون ها بیکار داخلی داره و همچنان هزینه های کلانی را که صرف مسائل نظامی مینماید، نارضایتی بزرگ در داخل ایران در بین جامعه ایران به وجود آورده و متاسفانه تبعات ای وضعیت روی افغانستان هم بسیار زیاد بوده. شما اخراج مهاجران، اخراج کتله ای مهاجران افغان میبینیم. وضعیت ایران تقاضا نمیکنه که کارگران خارجی جای کارگران داخلی بگیرن و هزینه های سنگین دیگی که روی زندگی مردم شده هر روز نسبت به حضور مهاجران افغان مترزن. بر علاوه ایران کشورهای زیادی در منطقه دچار آسیبای بزرگ اقتصادی شدن و کماکان ما شاهد ای هستیم که کار به شکل گیری دوستی ها و دشمنی های بیشتر شاید در منطقه بدل بشه. و هر حال من فکر میکنم که این جنگ و کشمکش در بین ایران و اسرائیل منطقه در یک وضعیت دشوار قرار داده و ممکنه به این زودی ها شاهد نتیجه بخش بودن دیپلماسی ها هم برای کاهش یا رفع تنش در منطقه نباشین. چنانچه شما همکاران شما در از واکنش ها گفتم که تلاش های جریان داره تا از عکس العمل ایران جلوگیری کنه.
اما آقای سادات، در یک سوی قضیه بحث واکنش ها را که شنیدیم، ما جای واکنش حکومت طالبان یا موضع حکومت طالبان در اینجا خالی بود. بعد دیدگاه شما طالبان در کجای این قضیه قرار دارند؟
ببینید، آنچه مربوط به وضعیت افغانستان میشه، در افغانستان فعلا یک جریانی حاکمه که از چند نگاه به نظرم اختلاف ایدئولوژیک با ایران داره و اینکه بعضی مجبوری ها باعث شده که طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه های دیپلماتیک و تجارتی فعلا همکاری های داشته باشن، نمیشه که آن را روابط استراتژیک برشمرد. به نظر من هرچند که طالبا به ایران نزدیک باشن، من فکر میکنم کشورهای مثل امارات و عربستان دوستان بهتری برای طالبا بوده میتونن، هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه تاریخی که به این روابط نگاه کنیم. شما دیدید که طالبان اصلا در مرگ حسن نصرالله یک اعلامیه ندادن، در حالی که در مرگ سنوار و هنیه خیلی عمیق احساس همدردی داشتن. درسته که موضوع دشمنی با اسرائیل وجه مشترک بین ایران و طالبان هست، اما خیلی از قضایای دیگر مانند برخورد نیروهای حامی ایران با گروه سنی در سوریه و عراق و حتی یمن، اینا باعث شده که طالبان هیچ همسویی با ایران نداشته باشن و بیشتر جانب کشورهای عربستان، قطر، ترکیه و امارات اینا رو بگیرم که از سنی ها در منطقه حمایت میکنم. یعنی در کل اگر ما بگم تقریبا بعضی های چندگانه طالبان دارن پیش میبرن. از یک طرف نمیخواهم خود از چشم ایران مندازم و از طرف دیگه هم به نوع روابط خود با کشورهای دیگه به گونه حفظ میکنم که موضوع گیری جدی در برابر بلاغ ایران نداشته باشن.
تشکر آقای سادات. سید اشرف سادات بود آگاه مسائل سیاسی که در مورد پیامدهای این حمله بر منطقه صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش ها را از افغانستان پی می گیریم. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید که شورای امنیت این سازمان مکلف است تا بحران جاری حقوق بشر در افغانستان را فوراً بررسی کند. نصیر احمد فایق در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت گفت که باید بر طالبان فشار وارد شود تا به تعهدات بین المللی حقوق بشر متحد باشند. شماری از فعالان حقوق زنان نیز خواهان برداشتن گام‌های عملی و سریع جامعه جهانی برای تامین حقوق زنان در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی بحران جاری حقوق بشر در افغانستان است. نصیر احمد فایق حین سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت که متن آن را امروز شنبه 26 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، گفته که احیای حقوق زنان برای عدالت، پاسخگویی و امنیت بین المللی مهم است. آقای فایق با تاکید بر این که جامعه جهانی باید در خصوص وضعیت افغانستان با شفافیت اخلاقی عمل کند و غیر فعال باقی نماند، 5 خواست مهم را در این نشست از شورای امنیت مطرح کرده است. او گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید طالبان را وادار کند که به تعهدات بین المللی حقوق بشر متحد بمانند و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. نصیر احمد فایق در مطالبات خود بر فراگیر شدن صلح و تخصیص منابع بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغان تاکید کرده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی آقای فایق همچنان خواسته شده که هر گونه تعامل با طالبان باید اصولی و مبتنی بر نتایج ملموس در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران باشد. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده از جمله بر کار و تحصیل زنان افغان وضع کرده است. برخی از فعالان حقوق زن و زنان افغان از جامعه جهانی به شمول ملل متحد می‌خواهد که برای تغییر وضعیت زنان و دختران افغان باید اقدامات عملی انجام دهند. طاهره کریمی فعال و از معترضان حقوق زن بر رادیو آزادی می‌گوید که جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو قرار بدهد.
طالبان اشخاصی که نیستند که آنها لاشوندج به هیچ وجه نباید که جامعه جهانی با اینا تعامل کند و همچنان طالبان را مطابق قوانین بین المللی آنها هر کدامش دارای نقض حقوق بشر است و هر کدامش باید به دادگاه کشیده شوند و توسط محکمه بین المللی باید اینها محاکمه شوند و سزای اعمالشان برسد و یک و همچنان که آپارتاید جنسیتی را گفته به افغانستان برسد.
یکی از باشندگان کابل که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت هرچند آنها بارها این خواست را مطرح کردند، اما سازمان ملل متحد باید اقدامات عملی را برای تامین حقوق آنها انجام دهد.
خواست ما از شورای امنیت این است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد و تبعیض جنسیتی را در افغانستان از بین ببرد.
این در حال است که حکومت طالبان همواره در بیش از 3 سال گذشته مدعی شده که حقوق بشری همه به شمول حقوق زنان در 4 شعب شریعت اسلام تامین است. این در حال است که امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد نیز روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت که محرومیت زنان افغان نشان دهنده عقب‌گرد در زمینه حقوق بشر در افغانستان است. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در این نشست گفت که میلیون ها زن و دختر از حقوق ابتدایی خود در افغانستان محروم هستند و مانند زندانیان زندگی می کنند. اما یک هفته قبل سازمان عفو بین الملل گفت که حرف زدن نمی تواند جلو اقدامات سرکوبگرانه طالبان را در افغانستان بگیرد، بلکه با اقدامات فوری این کار ممکن می شود و از حکومت ها خواستا قدم بردارند و طالبان را حسابده قرار دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
راهیابی تیم ملی کرکت الف افغانستان برای اولین بار به فاینل جام مسابقات کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده شهروندان روبرو شده است. این تیم روز گذشته با غلبه بر تیم ملی کرکت الف هند موفق به راهیابی به بازی پایانی و دیدار با تیم سریلانکا شد. شمار از آگاهان امور کرکت و طرفداران کرکت ابراز امیدواری میکنند که تیم افغانستان قهرمان این جام شود. بیشتر در گزارش.
پیروزی تیم ملی کرکت الف افغانستان برای نخستین بار به فینال جام کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده افغان‌ها روبرو شده است. علاقمندان کرکت این پیروزی را فال نیک برای موفقیت در بازی پایانی و دیدار با تیم سریلانکا می دانند. تیم ملی کرکت الف افغانستان پس از پیروزی در برابر هند در مرحله نیمه نهایی جام کرکت جوانان آسیا که بر روز جمعه 4 عقرب به مساف یک دیگر رفته بودند به فاینل این مسابقات راه یافت. شماره از شهروندان افغان در داخل و خارج از کشور که از راهیابی تیم ملی الف کرکت افغانستان به بازی نهایی جام کرکت آسیا خوشحالند می گویند که آرزو دارند ملی پوشان افغانستان قهرمان این مسابقات شوند. حیا باشنده ولایت بلخ و شمس الله رحیمی ساکن در فرانسه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
بازی را که دیشب تیم کرکت برنده شد در مقابل تیم هند یک افتخار بزرگ برای همه افغانستان است و ما بسیار زیاد خوشحال شدم به برد تیم ما و امی برد تیم ما است و امی تیم کرکت است که همیشه به لب هموطنان ما خوشحال می‌آورد.
گرچه تیم سریلانکا هم تیم ضعیفی نیست، ولی ما بالای بچهای خود واقعا باور داریم که اینا میتوانند که اونا را هم شکست بدن و انشالله رحمان که امی کپا به افغانستان برمیگردانند و جام بالا میکنند.
قرار از بازی نهایی میان تیمهای میدی کرکت الف افغانستان و سریلانکا بروز یکشنبه 6 عقرب در پایتخت عمان برگزار شود. نور علم فرید آگاه امور کرکت در صحبت با رادیو آزادی بر توانایی های بازیکنان تیم ملی افغانستان اشاره کرده بر کسب قهرمانی این مسابقات امیدواری کرد.
جوانای نو ما که کدام استعدادی دارن واقعا ما سرشان افتخار میکنیم. در فینال افغانستان و سریلانکا رای افتن، هر دویش واقعا بازیکنایشان استعداد دارن. با امیدی که در فاینال انشالله از نظر خود ما که است افغانستان در بازی که در راوند می شدن سریلانکا را شکست داده بودن مورال خوب دارن. امید داریم که افغانستان انشالله مسابقات آسیا کپ قهرمان باشن.
شماره از چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در نظام جمهوری پیشین هم در فیسبوک و شبکه اکس رایابی تیم کرکت الف افغانستان را به دیدار نهایی جام جوانان آسیا تبریک گفتند. رقابت‌های جام کرکت جوانان آسیا از سال 2013 به دیسو برگزار می‌شود که پیش از این تیم‌های پاکستان و سریلانکا هر دو بار قهرمان این جام شدند. هند نیز یک بار قهرمانی این جام را در کارنامه دارد و اما تیم افغانستان قبلاً در سالهای 2017 و 2019 دوبار به نیمه نهایی این جام صعود کرده بود. این نخستین بار است که تیم ملی الف کرکت افغانستان چانس رایابی به بازی پایانی را به دست آورده و قرار است دیدار نهایی این تیم با تیم ملی سریلانکا تا یک روز دیگر برگزار شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:24 دقیقه عصر است و اینجا رادیو آزادی هست. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگویند که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا میکنند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده و جمع‌آوری کردند. سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که روز گذشته در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده گفته که این پروسه در آینده در ولایت افغانستان هم آغاز خواهد شد. اما مسئولین برخی از انجمنهای ناشر به رادیو آزادی گفتند تاکنون کتاب‌هایی را نشر نکردند که خلاف منافع اسلام و افغانستان باشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از جمع‌آوری کتاب‌های خبر داده که به اساس ادعای این وزارت برخلاف عقاید آنان ارزش‌های اسلامی و افغانی باشد. این وزارت عملاً به هدف جمع‌آوری این کتاب‌ها 400 عنوان کتاب مختلف را ثبت کرده است. ضیاءالحق اکمل سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان نشر شده در نشست گفته که این تصمیم آنان قاطع است و در آینده این پروسه در ولایت ها هم آغاز می شود.
پس از حاکمیت امارات اسلامی این تصمیم قاطع است که انشالله افکار بیگانه و هر آن چیزی که بر ضد افکار اسلام و افغانیت و یا خلاف اساسات و وحدت ملی، برادری و پایداری نظام است، ماجرای آن را میگیریم. تا حال در این بخش ما حدود 400 کتاب را ثبت کرده ایم که بر ضد عقیده ما و شما بوده و مستقیما در هر بخش آن مشکل داشت.
این مقام وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنها در آینده فهرست این کتاب ها را در اختیار رسانه ها و ناشران قرار خواهند داد. آقای حقمل میگوید که آنها به جای کتاب های جمع آوری شده کتاب های جدید را چاپ و به دسترس ناشران کتاب قرار میدهند. اما برخی از مسئولین انجمن های ناشران که از دهه ها به این طرف تجربه چاپ و نشر کتاب را دارند میگویند که تا حال کتابی را منتشر نکردند که خلاف اسلام و ارزش های ملی بوده باشد. مسئولی که از انجمن های ناشر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش با رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت بر چاپ و نشر کتاب ها بخش مطالعه کتاب ها را که قبلا متضرر شده بود بیشتر آسیب می رساند.
در کل این اقدام تمام کسان را که با مطالعه کتاب ها با همین محتویات عادت داشتند یا قشر محرومی که در مناطق دوردست از این کتاب ها استفاده خوب می کردند زیان رسانده است و بیشتر از این هم آسیب می رساند.
در همین حال شماری از جوانان اهل مطالعه و محصلین پوهنتون می گویند که این گونه محدودیت ها جامعه افغانی را از باخبری در مورد تغییرات و پیشرفت های جهان به دور نگه می دارد. دو تن از باشنده های ولایت های خوست و کابل به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیشان به رادیو آزادی گفتند.
جمع آوری و مسدود کردن کتاب ها رای حل نخواهد بود. در یک جامعه کتاب های خوب و بد می باشد. هر کس با باور خود می نویسد. اگر این گونه کتاب های هم باشد، پس باید آنها یعنی طالبان کتاب های بهتر از آن را چاپ و به جامعه ارائه کنند.
مسدود کردن منابع فکری و علمی نسل جوان را از تجارب علمی و فرهنگ جهان محروم می سازد که در طولانی مدت به پیشرفت های جامعه افغانی در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب می رساند.
این در حال است که در سال گذشته شماری از کتاب فروشان و ناشران در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان نزدیک به 50,000 عنوان کتاب های مختلف را از دستشان جمع آوری کرده اما در بدل آن هیچ چیز به آنان نداده است.
تعداد از باشنده های شهر کابل با آن که استفاده از غذاهای دستفروشان کنار جاده ها را از نظر اقتصادی مناسب می دانند اما برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ها و رعایت حفظ صحه آن تاکید می کنند. آنان می گویند که گویا پس از خوردن این غذاها مریض شدند. جزئیات بیشتر این گزارش را در این گزارش بشنوید.
پایین بودن سطح اقتصاد مردم و ارزان بودن غذاهای کنار جاده در شهر کابل یکی از علتهای اساسی استفاده از این غذاها خوانده می شود. شمار از باشنده های شهر کابل و بسیاری از کارگرانی که مجبورن غذای چاشت خود را در بیرون از خانه صرف کنند این غذاها را مناسب دانسته و می گویند که طعم خوب و نرخ ارزان آنان را علاقمند خرید و خوردن غذا از دستفروشان کنار جاده ساخته است. اما برخی از آنان شکایت دارند که گویا در برخی موارد خوردن این گونه غذا سبب بروز بیماری نزد آنان شده است. سمیع الله یکی از باشنده های شهر کابل که پس از خوردن بولانی در روی جاده بیمار شده است با رادیو آزادی گفت:
دمیش شهر بازار ازمه روی سرک همین بولانی و همین چیزا را خوردیم. البته سینا بود حالا همین سالات ما بخی قدر خوب زیاد بود مگر نمیشه خانه انتونی آمدیم حالا خوب شدیم.
آریان یک باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد:
دمی شهر کابل بولانی و مثلا همین پیسکیر چیزای خراب خورده بودم مریض شدم دمی شفاخانه آمدم خوب شدم.
این در حال است که در حال حاضر قیمت یک قرق غذا در رستوران های شهر کابل بین 200 تا 300 افغانی بوده اما با گفته مردم غذاهای روی جاده را با قیمت 20 تا 40 افغانی خریداری میکنند. بولانی، قابلی پلو، برنج همراه با لوبیا، جگر، کباب مرغ و آش، بامیه و برخی سبزیجات دیگر از جمله غذاهایی است که روی کراچی های سیار و با قیمت ارزان در جاده ها در دسترس قرار دارند. یکی از بولانی فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت بولانی که برای فروش آماده میکنند صحیح بوده و نظافت محیطشان را هم به گونه دقیق مراعات میکنند.
من که بولانی میفروشم، محل خود را بسیار پاک و نظافتش را در نظر گرفتیم. به خاطر جلوگیری از ورود حشرات بالای بولانی خود جالی نصب کردیم و این را با یک قیمت ارزان به فروش میرسانیم. امروز قابل پلو که بسیار قیمت است، مردم میآیند از بولانی استفاده میکنند.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی بودید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما قبل از آن فشرده چند خبر. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، میگوید که برای تامین عدالت در افغانستان و به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان، جامعه جهانی باید به گفته او آپارتاید جنسیتی را در این کشور به رسمیت بشناسد. آقای فائق به روز جمعه با انتشار متن سخنرانی خود در شورای امنیت ملل متحد در شبکه ایکس از ملل متحد خواسته است که طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به گفته‌اش تعهدات بین‌المللی خود را عمل کند. او در ادامه افزوده که سرکوب زنان در افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای صلح و امنیت جهان نیز تهدید بزرگ است. ایتالیا سفیر جدید برای افغانستان تعیین کرده است. وزارت خارجه ایتالیا روز گذشته در شبکه ایکس خود نوشته که سابرینا اوگلینی سفیر جدید آن کشور برای افغانستان از دوحا پایتخت قطر خواهد کرد. در ادامه به نقل از خانم اوگلینی آمده است که این وظیفه را با مسئولیت پذیری و افتخار میپذیرد. به سلسله رقابت‌های مقدماتی فوتبال زیر سن 17 سال جام آسیا، چهارمین مسابقه افغانستان فردا یکشنبه با بنگلادش برگزار خواهد شد. این رقابت بیانی افغانستان 4:30 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان به روز جمعه کمبودیا را با نتیجه 3-1 شکست داد و به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2025 برگزار می‌شود. با سلسله مسابقات جام جوانان کرکت آسیا، بازی نهایی میان تیم‌های ملی کرکت حریف افغانستان و سریلانکا و نیز فردا در عمان برگزار خواهد شد. افغانستان و هند به روز جمعه در نیمه نهایی این مسابقات به میدان رفتند. افغانستان با تفاوت 20-0 برنده شد. و در یک حمله به کاروان موترهای پلیس ایران در منطقه نارام سیستان و بلوچستان، دست کم 10 افسر پلیس این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، هنوز جزئیات بیشتر در مورد این حمله در گوهرکوه واقع در حدود 1200 کیلومتری جنوب شرق تهران، پایتخت ایران، در دسترس نیست.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که حکومت طالبان قصد دارد برای جلوگیری از کشت کوکنار نیروی بیشتری به بدخشان بفرستد.
به خاطر تطبیق بهتری تصمیم و جلوگیری 100% زر کشت خشخاش در ولایت بدخشان، بر علاوه نیروهای امنیتی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، یک قطعه خاص با کمیت بالاتر از 2000 نفر که نیرو به خاطر جلوگیری از زر و کشت مواد مخدر می باشد.
در یک گزارش خواهید شنید که حکومت طالبان ادعا می کند که در 3 سال گذشته صدها زن و کودک معتاد را تداوی کردند.
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارند. مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشد، معتادان با معیارهای صحی تداوی نمی شند.
کودک چگونه با خوردن شیر مادر معتاد می شود؟ در این رابطه از یک دکتر متخصص پرسیدیم.
اکثریت مواد مخدر داخل شیر مادر شده و بالای نشونمای طفل تاثیر نموده. بالای تولید شیر تاثیر میکنه که شیر کم میکنه. تغذیه مادرها چون خراب میباشه، مقدارش کم میشه و کیفیت شیر پایین میاد.
در ادامه هم در یک دراما میشنویم که لالا پسرش را برای انجام چه کاری میفرستد و عاقبت وی چی میشود.
اکبر بچه، او اکبر کجاستی؟ او بچه
این بابا اینجا در طویل خونه استم برای گواه کار مندازم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مردک خیرت است، اکبر چی میگی؟
خواست مسئله کوکنار و تصمیم طالبان برای جلوگیری از آن. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان میگویند قرار است یک قطعه متشکل از 2000 نظامی برای جلوگیری از کشت کوکنار به این ولایت اعزام شود. آنان میگویند که امسال قصد دارند حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار را به گونه جدی عملی کنند و اگر دهقان کوکنار کشت کند دستگیر و زندانی خواهد شد. دهقانان در ولایت بدخشان میگویند با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار تا حال کمک اقتصادی و کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده نشده است. از همین رو به ادامه کشت کوکنار واداشته شدند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
با نزدیکتر شدن فصل خزانی کشت کوکنار، حکومت طالبان تصمیم دارد که برای جلوگیری از کشت کوکنار و تخریب مزارع آن نیروی بیشتری به ولایت بدخشان اعزام کند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگوید امسال قصد دارند که حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار را جدیتر عملی کنند و هر دهقانی که بر زمینش کوکنار کشت کند دستگیر و زندانی خواهد شد. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان میگوید برای اجرای حکم رهبرشان نیروهای بیشتری از مرکز به بدخشان اعزام میشود.
بخاطر تطبیق بهتری تصمیم و جلوگیری 100% زر کشت خشخاش در ولایت بدخشان، بر علاوه نیروهای امنیتی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، یک قطعه خاص متشکل از نیروهای امنیتی خارج از ولایت بدخشان از قطعات و ارگانهای مختلف با کمیت بالاتر از 2000 نفر تشکیل شده که نیرو در کمک نیروهای امنیتی بدخشان به خاطر جلوگیری از زر و کشت مواد مخدر می باشد.
سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که به تمامی قماندانان پلیس در ولسوالی‌ها دستور داده شده از نیروهای امنیتی که در اختیارشان قرار دارند برای اجرای این حکم استفاده کنند. دهقانان در بدخشان میگویند که با گذشت بیش از 2 سال از حکم منع کشت کوکنار، حکومت طالبان هیچ کمک اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار آنان قرار نداده است. عبدالکبیر دهقان 62 ساله در ولسوالی درایی میگوید اگر حکومت برای آنها بدیل معیشت و کمک اقتصادی فراهم نکند کشاورزان نمیتوانند از کشت کوکنار دست بردارند.
چهاروز مردم هم به پوشیدن اقدام نکرده و والی سیران به مردم بسیار توصیه داشت و بسیار جدی گفت که نپوشن، اگر بپوشن به عکس العمل نیروهای دولتی مواجه می شوند. یک تعدادی میگن که ما میپوشیم به خاطر که دیگر راهی نداریم، مشکل داریم، حکومت هم بدیل به ما دیره نداده. بزرگایی که یک وقت آمده بودن در اینجا گفتن که بدیل درست نیست، از نگاه شرعی هم ما به کسی بدیل وعده نمیکنیم. تقاضای مردم همیست که دولت بدیل بوده تا اینکه حداقل یک همکاری یا کمکی به مردم شود.
نورالله دهقان در ولسوالی ارگو نیز میگوید که مشکلات اقتصادی و نبود کشت بدیل باعث شده تا کشاورزان همچنان به کشت کوکنار ادامه دهند.
مشکلات ما مردم زیاد است. مناطق ما کوهستانی است. گندم چیزا کشت نمیتن. اینا می تریاک کشت میکنن، تریاک کن قیمت است. مردم که از دیگه عواید ندارن. بدیلش حکومت بیاره، هر سال زمینای مردم کشتشان چپا کردن، کدام بدیل دیگه هم در بدلش ندادن.
سیف الدین سائیس آگاه اقتصادی در بدخشان میگوید که تصمیم منع کشت کوکنار بدون فراهم کردن برنامه های معیشتی مشکلات بیشتری برای دهقانان به وجود می آورد.
بدخشان اراضی و زمین های قابل کشت بسیار کم است. زمین هایی که اونجا وجود داره للمی است و کوکنار چون حاصلاتش چندین برابر از حاصلات سایر حبوبات است. حالی که طالبان تصمیم گرفتن که به صورت اجبار باید کشت تریاک قطع بکنن، باید طالباش بدیل کشت تریاک در بدخشان و دروی دست بگیرن.
بر بنیاد تحلیل مؤسسه بریتانیایی السیس که به اساس تصاویر ماهواره‌ای صورت گرفته، حکومت طالبان امسال توانست از مجموع کوگنار کش شده در بدخشان تنها 3% آن را تخریب کنند و دهقانان توانستند حاصلات باقیشان را بردارند. یافته های این مؤسسه نشان می دهد که در سال جاری بیشترین تریاک تولید شده در افغانستان از ولایت بدخشان به دست آمده است.
طالبان امسال نیز کمپاین تخریب مزارع کوکنار را در ولایت بدخشان اجرا کردند که این عملیات با مخالفت دهقانان روبرو شد و در نتیجه خشونت ها چندین دهقان کشته و زخمی شدند.
زیان های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگی در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم، عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
هم به مسئله اعتیاد زنان میپردازیم. حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته توانستند بیش از 4000 زن و کودک معتاد را تداوی کنند. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند در حال حاضر 10 مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد در کابل و چند ولایت افغانستان فعال است و برنامه های تعقیبی معتادان تداوی شده نیز ادامه دارد. شماری از زنان معتاد اما در صحبت با رادیو آزادی میگویند که تعداد مراکز ترک اعتیاد و بسترها برای درمان کمتر است و آنان فرصت تداوی را ندارند. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
فاطمه 38 ساله باشنده ولایت نمروز، مادر 3 فرزند است. وی از 2 سال به ایسو به 6 معتاد شده و در این مدت به دور از فرزندانش در میان جمع از زنان و مردان معتاد در شهر زرنج شب و روزش را سپری میکند. فاطمه میگوید که در کنار درد اعتیاد، دوری از فرزندانش نیز برایش آزاردهنده است و وی انتظار دارد که حکومت طالبان امکانات تداوی را برای وی فراهم سازد.
دو سال شد متوفی شدیم، زیر پلچک ها، زیر کوک ها، زیر درخت ها هستیم، بیشتر چیزی نان نمیافیم بخوریم، دیگه بدبختی ها هستیم دیگه، اگر میخواین که ازشان میبرن، در این میکنن کار میکنن که
حکومت طالبان ادعا می کند که در حال حاضر آنان 10 مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد را در سراسر افغانستان در اختیار دارند و این مراکز به گونه منظم به تداوی معتادان می پردازند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید آنان توانستند در 3 سال گذشته با استفاده از همین مراکز هزاران معتاد را تداوی کنند.
در 3 سال گذشته بیش از 4200 زن معتاد تداوی شدند. همچنان بخشای مشوردهی و تعقیب آنان فعال است تا ما بتوانیم مانع اعتیاد مجددی آنان شویم. همین اکنون در کابل و ولایت ها حدود 10 مرکز تداوی در اختیار ما است و در آن به طور خاص تداوی زنان و کودکان صورت می گیرد.
ادعای طالبان در رابطه با فعال نگه داشتن مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد در حال است که به دلیل نبود امکانات و افراد مسلکی تنها در ولایت نمروز از جمله 20 بستر موجود در مرکز 20 بستر زنان و کودکان معتاد تنها 10 بستر آن فعال است. یک ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که مراکز ترک اعتیاد به ویژه مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد در وضعیت بد قرار دارد. روح الله سروش، پژوهشگر این شبکه، بر رادیو آزادی گفت که مراکز فعال ترک اعتیاد با کمبود کارمندان مسلکی روبرو‌اند و بیماران داخل بستر در آن نیز از برخورد نامناسب شکایت دارند.
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارن. مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشد، معتادان با معیارهای صحی تداوی نمیشن.
کمبود کادر صحی و امکانات مشکل عمده است و همچنان معتادان از رویه خشن طالبان شکایت دارند و همچنان در کمپ غذای ناکافی و از جمله مشکلات است که معتادان شکایت داشتند.
پیش از به خود را رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی در مجموع 84 مرکز تداوی معتادان در 32 ولایت افغانستان فعال بود، اما در دو سال اول حاکمیت طالبان اکثریت این مراکز به دلیل کمبود افراد مسلکی و امکانات مسدود شد. حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا می کند که به شمول 10 مرکز زنان و کودکان معتاد در مجموع 60 کلینیک تداوی و مراکز بزرگ مراقبت از معتادان در افغانستان فعال است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، این خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. به مشکل اعتیاد در میان مادران برمی گردیم و حال با تأثیرات اعتیاد مادر بر کودکانش میپردازیم. دکتران میگویند که اثرات مواد مخدر تا چند روز در شیر مادر باقی میماند و کودک با خوردن شیر مادر معتاد به بیماری های مختلف مبتلا شده و حتی معتاد میشود. همکار ما در مصاحبه با دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که اثرات نشه در خون مادر چگونه و تا چه زمان باقی میماند، چگونه میتوان از تاثیرپذیری نوزاد از اعتیاد مادر جلوگیری کرد. دکتر بزگر ابتدا در رابطه با تاثیرپذیری شیر مادر از مواد مخدر معلومات میدهد.
اکثریت مواد مخدر داخل شیر مادر شده و بالای طفل تاثیر میکنه. بالای نشونمای طفل تاثیر نموده، بالای تولید شیر تاثیر میکنه که شیر کم میکنه. خود تغذیه مادرها چون خراب میباشه و اگر مواد مخدر بگیره و هم کیفیت و مقدار شیر تاثیر میکنه، مقدارش کم میشه و هم کیفیت شیر پایین میه، اما شیر خوبی مادر که باید داشته باشه به طفل نمیرسه.
چرا مواد مخدر روی شیر مادر اثر بدی دارند؟
مواد مخدر معمول تاثیراتی که برای کلانها داره، وقتی که از طریق شیر وارد بدن جسم یک طفل میشه معمول تاثیرات ناگوار بالای طفل هم داره که نموی از او مختل میسازه، تغذیش مختل میسازه، تکالیفی دیگر بالای طفل وارد میکنه، خواب طفل مختل میشه.
چی نوع مواد مخدر بیشتر باعث آلودگی شیر مادر می شوند؟
تقریبا تمام مواد مخدر داخل شیر مادر شده و به طفل می رسند که از این جمله الکل و شراب است، نیکوتین که در تنباکو، سیگرت و چلم و غیره وقت می شه، چرس که ماده مؤثر انتیسیس یا تترا هایدروکانابینول است داخل شیر مادر می شه، تریاک است و تولیدات دیگر از تریاک هم مثل هیروین و ادویه دیگری که در نسخه نوشته میشه، دیگه ادویه که محرک، ادویه محرک مثل کوکائین، متامفتامین و غیره داخل شیر مادر شده میته، بنزودیازپین، دوای خواب را میشکنده نیز به شیر مادر را پیدا میکنه و به طفل میرسه.
وقتی که اثر مواد مخدر در شیر مادر معتاد موجود باشد، در این صورت چقدر احتمال اعتیاد طفل شیردی وجود دارد؟
وقتی مواد مخدر از طریق شیر مادر به طفل میرسه، ما قسم که کلانها را معتاد میسازه و اطفال را نیز معوف نموده و عین اعراض آلرم دوا با وجود میاره که عمدتر اینشم تشوشات خواب است، نمای انکشاف از مختل میشه و در زمین قطع دوایی سگ بوا نرسم اون مشکلاتی که برای کلانا بوجود میاد نیز به اطفال نیز بوجود آمده میتونه.
اثرات موزیر مواد مخدر تا چه زمانی در شیر مادر معتاد باقی میماند؟
مواد مخدر برای مدت مختلف در شیر مادر بوده میتونه. مثلا الکل بعد از خوردن 2 تا 3 ساعت در شیر مادر بوده میتونه. نیکوتین هم 2 تا 3 ساعت در شیر مادر بوده میتونه. چرس که ماده فعال هم تیسی تتر هایدو کنبینول هستم میتونه به چند روز حتی در شیر مادر باقی باشه. تریاک و محصولات دیگر که تریاک به دسم از 3 تا 4 ساعت در شیر مادر بایده میتونه. و محرکات یا دوی محرک مثل کوکائین تا 24 ساعت در شیر مادر بوده میتونه.
توصیه شما برای مادران معتاد چیست تا شیرشان پاک و فرزندانشان از اعتیاد مسئول بمانند؟
مادری که مواد مخدر استفاده میکنه و خانش طفل میشه بهتر است که اما یک بر کمک مسلکی به یک متخصص مواد مخدر در تماس شوه و او با یک پلان تداوی مشخص برای ازیا جور میکنه. در ضمن میتونه که بدیل تغذیه یک غذای متبادل بر طفل خود پیدا کنه که فرمولای مختلف بر اطفال که از او باید استفاده کنه. در افغانستان خودترین چیز شیر بز است. فرمولای شیر بز قسمی است که به شیر مادر یا شیر انسانی نزدیک بوده و به آسانی قابل تحمل است برای طفل نوزاد و اطفال دیگری و فامیلش هم در این مورد کمک کرده بتونه که میتونه که بوده کمک مالی و در ضمن نگه داشت طفل و مادر کمک.
یافته‌ها در کلینیک های ترک اعتیاد نشان میداد که علاوه بر وابستگی نوزاد به مواد مخدر، حتی کودکان مادران معتاد سوء شکل و فلج به دنیا می آیند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که برخورد نادرست با معتاد تداوی شده وی را بار دیگر به اعتیاد می کشاند؟ در این رابطه صحبت های دکتر امان‌الله رئوفی را می شنویم.
اینا تجدید می شن، می براین از فامیلای خود به اثر لتوکو، به اثر ندادن مواد غذایی یا در مقابل اطفالش، در مقابل خانمش، در مقابل پدر و مادر و گپا معتاد یک انسان منفور جامعه و یک آدم مضر فکر میکنند. مردم در مقابل از اینا بدبین هستند و از خشونت کار میگیرند و همچنان اگر یک موضوع بسیار مهم حیاتی در یک فامیل باشه اینا را سهم نمیتن که تا در او اشتراک کنند. خواستای از اینا را هیچ کس توجه نمیکنند. حتی میراث به شکل عادلانش تقسیم نمیشه و به یک معتاد داده نمیشه. خانمش از پیش از اینا به اصطلاح یک نوع طلاق میگیره یا اطفالش هم از اینا متنفر است، اینا رو کش میکنن که در خانه نبانن، که این خودش باعث میشه که چون افکارشان تمامشان هم مواد مخدر تحت تاثیر خود آورده و از این فشارهای روانی میان و از مواد اضافه تر استفاده میکنن. چون فشارهای روانی است و تاثیرات مواد مخدر است، اونها اضافه تر رو میارن به مواد مخدر و اینه منجر به مرگ میشن. تداوی شانم در سلوک شانم همه چیز مشکل ساز است.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و میرویم با هم درامه جالب را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که لالا جان در قریه زندگی میکند. مصارف خانوادهش وابسته به حاصلات زمین است. یکی از روزها لالا جان پسرش اکبر را برای انجام کاری میفرستد و اکبر نیز به دنبال آن میرود. اما ماها و سالها میگذرد و اکبر به خانه بر نمیگردد. این که لالا جان اکبر را به دنبال چه فرستاده و برای وی چه اتفاق افتاده، ادامه آن را در این دراما با هم میشنویم.
اکبر بچه، او اکبر کجاستی او بچه؟
این بابا اینجا در طویل خونه هستم برای گواه که مندازم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مرده که خیرت است. اکبر چی میگی؟
آه خیرت است. چرسم خلا شده بود و گفتم باش که از پیش لالان ور کمی چرس بدم بیاره.
الله که من میگم خاک دمی سر چرست شوه، یکی خود چرس تو ماره تبا کده.
آه تبایی چی؟ هیچ بلا نزدی؟
از روزی که چرس سبیل مانده در خانه ما آمده روز خوش ما هیچ ندیدیم. آخر خانه ما را خراب کردی و مرده که یکی دروپام که در دست بیایه اونا او رو صدقه و فدای چرس میکنی، از خدا بترس.
این آمدم بابا چی میگی؟
اینه اینی پیسه را بگی خو از لالا انور برم چرس بیار.
الو که من میگم مومرده که این چرس تا سرت سبیل بونه، خودت خود ای بلا گرفتار شدی. آل بچه که مام ده ای بلا گرفتار میکنی؟
نمیشه بابا، 10 سال پشت سگرت دکان روانش کردم، اینه 2 سال میشه که پشت چرس روانش میکنم. اگه او تو میبود آل وقت سگرت یا چرسی بود وی؟
ویالا ویالا از دست تو مردکه چی خاکار را سر خود کنم؟ کوزه خو هر روز نمشکنه. خدا ناخواسته یک روز دیدی که بچه ایمام دینی بلای بد گرفتار خواد شد.
برو خیره آلی گپار بانین، مرا بابا پیسه تکه برم زود برا چرز برم.
اینه بگی بچه بگی زود برو زود بیایی.
الو تو خود اگر من نمیفهمی، خدا بفهمانید ایتو نشه که گلوار بچگه که من چرسی شود.
سلام علیکم کاکا انور.
علیکم السلام، مانده نشی اکبر، خوب هستی؟ بابت خوب است؟
شکر از بدوایت کلگی جور تیار است.
خو شکر که خوب است. خوب یادر زاده، بگو چی خدمت کنیم؟
خدمت همی هست که موامانتی را بته.
تو باش که من ببینم که کس نباشه.
هیچ کس نیست، من ای طرف و طرف دیده آمده.
خو خیر اینه اینه بی
خیر ببینی کاکا انور، مگه می بسار کم است؟ یک کمک دگام بته.
سابقه خواهم قمی خواستی، امروز چرا زیاد می خواهی؟ خیرت خواهست و بچه.
آه خیرت است، امروز بابیم گفت که یک کمک زیاد بیار.
یارا بابیت که من مشناشم دمی چند سال دمو یک گیر روان است. بخیالم که تو هم چرسه شروع کدی چطو؟
نه ما شروع نکردیم کاکا.
برو بچه، مرا گب داده نمیتونی. من فهمیدم که تو هم یار ما شدی. بیا خدا بیاره یارای پره، هر قدر که زیاد شون من خوش میشم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام، خیرت است؟ تو کی هستی؟
مامان دیوالت هستم، یک پوری برم بته.
پوری؟ پوری چی؟
وی پوری روی نبرت میگم.
ماخ پوری موری ندارم.
نترس مامان، پرتون هستم.
تو قطر دازه هستی، قوارت خو به عملیان نمیمانه.
قصر گوش که آجوان، ما اول چرس شروع کردم، چرس خوب بود، کس چندان ده خانه سرم نمی فهمید، مگه میروین ده خانه کشیده نمی شد، خیش و قم کلگی سرم خبر می شدن.
خیچه تو اینجا آمدی آله؟
هر جای روین پیدا نمی شد، کس برم گفت که ده پارک پیدا می شد، از امی خاطر پیش تو آمدیم.
مره ترساندی او بچه؟ ما گفتم خیلی پولیس هستی. ایتو کس خیزید شده که پیسه تا بده که بوری بودمت. مرا دیگه بکش از جبه.
ما پیسه تا بگی
مرا ای پوری را بگی. برو دیگه، برو زود شو از اینجا، برو که پولیس نبیایه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زهر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر. باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. مست و خراب